ناتمامیم یا مهدی، شکوه انسجامیم یا مهدی، اگر خدا بخواهد با مهدی، پرچم انتقامیم یا مهدی. ای تومه توفان بمیر تا نقطه پایان بمیر، این گوی و این میدان بمیر، این گوی و این میدان بمیر. ای لشکر شیطان بمیر در حسرت ایران بمیر، این گوی و این میدان بمیر، این گوی و این میدان بمیر. حیدر 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 حیدر.
ساعت به وقت غیرت ایرانی هست. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشی. سلام
پنجری را
پیوسته سلام
گروه ایران. خبر خوش هسته ای از
ارغوب ملت فلسطین.
سلام دیدی برنامه ما.
سلام علیکم. با پشت کنکوری
هست سالهای سال
رادیو.
اینجا ایران است، موج غرور و اندیشه، همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
نکاتی پیرامون حکمت 89 نهج البلاغه در بیان آیت الله مشکینی.
علی علیه السلام در کتاب پر ارزش نهج البلاغه که یک قسمت اون حکم است و کلمات کوتاه حکمت آمیز، در میان کلمات حکم اون حضرت حکمت 89 دارای 3 جمله است. این 3 جمله را به حضور دوستان می خوانم. جمله اول این است که من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس. کسی که بین خود و خدا را اصلاح کند، خداوند میان او و مردم هم اصلاح میکنم. جمله دوم، من اصلح امر آخرته اصلح الله امر دنیا. کسی که کار آخرت خود را اصلاح کند، خدا متکبر است که کار دنیای او را اصلاح فرماید. جمله سوم می‌فرماید من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ. کسی که از خود نسبت به خیشتن واعظی دارد، خداوند از خارج حفظ و حراست او را در عهده می‌گیرد. این سه جمله در میان این حکم قابل توجه است. در جمله اول این است که کسی که میان خود و خدا را اصلاح کنه، خداوند کار مردمش را اصلاح میکنه، کار اجتماعی او را اصلاح میکند. البته روشن است که انسان موجود انسی است و به یک معنا مشتق از انس است و وحشی نیست، موجودی است که پیوسته میخواهد مرتبط باشد و باید رابطه و انس با یک طرفی داشته باشد و بدین جهت او را انسان میگویند. حال رابطه و طرف او یک وقت ماوراء طبیعت باشد و غیب باشد و عالم معنا باشد و خدا باشد، یا رابطه و انس او با اجناس و هم نوع خیشتن باشد، با مردم باشد، و به هر حال انسان این رابطه را باید داشته باشد. روابط بین او و الله و رابطه بین او و مردم و هر دو رابطه از قضا فطری است و طبیعت او اقتضا دارد که این رابطه ها را داشته باشد. اما رابطه بین او و خدا چگونه فطری است؟ خداوند در سوره روم می فرماید فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. پیامبر، تو و هر بشری و هر انسانی، یا ای مخاطب من، ای شنونده من، اقم وجهک للدین، قلبت را، روحت را راست کن به سوی دین و به سوی توحید و خود را متوجه توحید و مبدع و فروع توحید کن. و این توجه و این ارتباط، فطرت الله التي فطر الناس عليها، این جبلی انسانه، فطری انسان است که یک چنین توجهی داشته باشه. و در داخل خمیره انسان عجین است و مزیج است این معنا که با الله رابطه پیدا کند. فطرت الله یعنی این جبلت الله است، یعنی خلق الله انسان به هذه الفطره والجبله، که او با یک مبدأ رابطه داشته باشد و با الله خودش انس داشته باشد و روحش متوجه او باشد. این رابطه مسلماً فطری است، به طور این که میگویند اگر یک انسانی را از بچگی در یک جزیره بیندازند و هیچ از نوع خودش را نبیند و حادی از جنس خودش بر او نرسد و راهنمایی نبینه و خود باشد و حیواناتی که از شیر اونها و از علفهای اون جزیره ارتزاق کند و بزرگ بشود، ناگهان به خودی خود متوجه خواهد شد که او مبدعی دارد و این جهان آفرینندهی و این آفرینش آفریدگاری. این مطلب مطلب فطری انسانه. منتها آیا فطرت فقط توحید را میگوید یا تنزل هم میکند یا تکامل هم میکند؟ و فطرت قضاوت به رسالت هم دارد، قضاوت به معاد هم دارد، بلکه بالاتر از این فطرت میتواند احکام فرعی را هم درک کند. و انسان علل فطره و به خودی خود گاهی میتواند واجبات و محرمات را هم درک کنه، البته تا حدی میتواند مونده به استعداد یک انسانی، اگر خیلی استعداد قوی باشه میتواند فروعی از فروع دین را هم بالفطره بفهمد. و دین فطریست، نه فقط توحید. توحید و مبدا و معاد اصول است و فروع داره. پس بنابراین ارتباط بین انسان و الله یک ارتباط فطریست و انس انسان با پروردگار فطری انسانه. و اگر کسی و انسانی و گروهی و جامعی و ملتی این انس را ندارد، این از فطرت خیشتن بریده است و بر روی فطرت خیش پرده ها کشیده است و بر گردن عقل خیش زنجیرها نهاده است که باید این زنجیرها پاره بشود، که پیامبر آمده است الاغلال التي كانت عليهم را پاره کند. و همچنین ارتباط انسان به انس انسان با نوع خودش این نیز فطری است، احتیاج به دلیل نداره. حال خدا چنین میفرماید، علی علیه السلام در این جمله میفرماید اگر شما کیفیت روابط خود را با خدا اصلاح کنید، کیفیت روابط خود را با مبدأت که فطرت تقاضا می کند اصلاح کنید و میانه خود و او گرم بشود، تسلیم او بشوید و فرامین او را دریابی و مغز خود را با برنامه های او پر کنی و باورهای خود را بر طبق دستورات او انجام بدهی و بدان باور کنی که او میگوید و از اون باورها اجتناب کنی که او میگوید و روان خود را با اخلاقی که او میگوید متخلق سازی و تخلقو به اخلاق الله شوی و برنامه عمل خود را طبق فرامین او تشکیل بدهی و تنظیم کنی، این اصلاح بینک و بین الله است. خود و میان او انست را اصلاح کردی و رابطت را درست کردی و قوی کردی و به یک درجه کاملی از انسانیت رسیدی. و مگر انسان ندرای این است که به این مرحله برسد؟
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
و خلقت ماها بر این است که این رابطه را قوی کنیم و محکم کنیم و در طریق اوامر او قرار بدهیم. حال گاهی اقتضا می کند که عمل کردن بر طبق این رابطه و حفظ روابط بین خود و الله گاهی مخالف و معارض می شود با حفظ روابط بین مردم. امر دائر است، من یا رضایت او را تحصیل کنم یا رابطه خودم را با او حفظ کنم و جامعه بنابراین از من رابطه اش را قطع می کنه، یا باید با جامعه رابطه پیدا کنم که او روابطش را از من قطع کنه. گاهی اینجوری میشه و این مطلب را تاریخ نشان داده است. گاهی یک موجود بزرگی، یک انسان عظیم الشأن، یک پیامبر، یک امامی از جامعه رابطه خود را بریده است، زیرا که میبیند جامعه اگر چنون چه بخواهم با اونها مربوط بشوند باید روابط خود را از خداوند قطع کنم. فلذا ابراهیم میگوید انی مهاجر الی ربی و اعتزلکم و ما تعبدون من دون الله، من از میان شما هجرت کردم به سوی الله رفتم. و این والاترین هجرت هاست که انسان میتواند انجام بدهد. از مردم میبرد ابراهیم و مهاجرت میکند از میان مردم و میگوید و اعتزلکم و ما تعبدون، من از میان شما عزلت انتخاب میکنم، من با شما دیگه انسم را قطع میکنم و رابطم را با شما قطع میکنم، زیرا که معارض است با اون رابطه‌ای که باید با مبدأ داشته باشد. اینجاست که علی علیه السلام این نکته را برای ما روشن میکنه که ای انسان ها، اگر چنون چه عصری پیدا شد و زمانی پیدا شد که اگر شما بین خود و الله را اصلاح کردید و مردم بخواهن شما را در زاویه انزوا قرار بدهن، نترسید. من اصلح بینه و بین ربه، اصلح الله بینه و بین الناس، خدا خود این اصلاح را متکفل است. خدا کاری می کند که جامعه به سوی تو برگردن و آشنا به حق تو بشون و تسلیم تو بشون و روابطشون تنظیم بشود. ما برای این معنا از روایات و آیات شواهد زیادی و از تجربه هایی که تاریخ به ما نشان داده و میدهد شواهد زیادی داریم. در یکی از خطبه ها علی جمله‌ای دارد متناسب با این موضوع، میفرماید و یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم فی السنت الناس. گاهی اگر نیکی کسی را بخواهید، خداوند خودش در میان مردم القا می کند عظمت او را و اجرا می کند در زبانها عظمت او را. خدا خود معرفی می کند شما را به جامعه، شما با الله باشید و کار با جامعه نداشته باشید. او را رها نکنید که جامعه را بگیرید. اگر یه وقتی اتفاق افتاد، همه را رها کن و او را بگیرید، زیرا که او از همه کافی است و هیچ کس از او کفایت نمی کند.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید. سرای سخن. به نام خدای مهربان مهرگستر،
با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین رنجبر رو در خصوص موضوع دلایل وجود سختی‌ها در زندگی. ایشان در ابتدا به ارتباط انسان با خداوند اشاره داشته و رسیدن به نعمت‌های الهی و بهره‌مندی از آن در دنیا و آخرت را به واسطه ارتباط خوب انسان با پروردگار می‌دانند. حجت الاسلام رنجبر در ادامه یکی از دلایل وجود سختی‌ها و مشکلات در زندگی را لازمه رشد و تعالی آدمی می‌دانند و معتقدند اگر نگاه درستی به این سختی‌ها داشته باشیم راحت‌تر آن را قبول خواهیم کرد. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
انسان اگر با خدا یه نمه ارتباطی داشته باشه، یه خورده اتصالی داشته باشه، از راه گذر اون اتصال و ارتباط به هر کجا میتونه برسه و همه چیز در خدمتشه. این انسانی که با خدا ارتباط داره اگه قدرت پیدا کنه، قدرت در خدمتشه. شهرت پیدا کنه، شهرت در خدمتش. ثروت پیدا کنه، ثروت در خدمتش. دانش پیدا کنه، دانش در خدمتش. اما اگه ارتباطش رو با خدا قطع کنه، همه اینا به زیانش میشه. قدرت زمینش میزنه. خیلی اصلا با قدرت زمین خورده. شهرت بهش آسیب میزنه. کم نیستن تو جامعه. شهرت اونا رو به زمین زن. ثروت همینطور. دانش مایه سقوطش میشه. همین دانشی که مایه رفعت بود، مایه اعتلا و تعالی بود، چون ارتباطش قطع شد، اون اتصالش با خداوند قطع شد. خب سیب با یه چوبه ارتباط داره با درخت. اون چوبه ارتباط ما با خدا چیه؟ ما به وسیله چی میتونیم با خدا یک ربط و رابطه و ارتباطی داشته باشیم؟ قرآن. قرآن نقش اون چوبه رو داره. اینه که میگه واعتصموا بحبل الله، به این رشته چنگ بزنید، بیاویزی. اون چیزی که میتونه انسان رو به خدا مرتبط کنه قرآن کریمه. اما این قرآن سربسته است، سر به مهره، مثل نقشه است. نقشه نقشه خان میخواد، مثل نسخه است، نسخه نسخه خان میخواد. و اهل بیت نقش خان قرآن هست. اگر قرآن نقشه راه باشه، نسخه خان قرآن هست. اگر قرآن نسخه سلامت باشه. به همین خاطر پیامبر اهل بیت رو در کنار قرآن قرار داد، چون اینا هستن که میتونن این خط قرآن رو بخونن و درک کنن و دریافت کنن و در اختیار ما بگذارن. اینها نباشن، ما هستیم و یه مجموعه کلیات. کلیات به کارمون نمیاد. اونها هستن که این کلیات رو جزئیات میکنن، ریز میکنن، مصداقی میکنن، در اختیار شما میگذارن. من برای اینکه بحث خودم کلی‌گویی نباشه، نمونه ای رو عرض میکنم. در قرآن داره لقد خلقنا الانسان فی کبد. عضوی هست در بدن شما به نام کبد. کبد گاهی دچار بیماری میشه. این بیماری خیلی دردناکه. خیلی کشنده است. به اون بیماری میگن کبد. قرآن میگه، میگه شما بشرید، باید انسان بشید، به مقام انسانیت و آدمیت برسید. کی میرسید؟ وقتی که در کبد قرار بگیرید، یعنی در اتفاقات بسیار تلخ و دردناک، اون وقته که شخصیت شما شکل میگیره. شما بدون رنج، بدون بلا محال بالا برید. اون چیزی که شما رو بالا میبره همین رنج هاست، همین سختی هاست. ببینید غوره های یک شبه انگور نمیشن. اونقدر سرما، گرما، آفتاب، سایه، شب، روز، برف، باران میبینن و تحمل میکنن تا میشن انگور شیرین. انسان ها همینطورن. اگر بخوان از مرتبه به مرتبه بالاتر ترقی و تعالی پیدا بکنن، بدون تحمل ملالت ها، رنج ها امکان نداره. لقد خلقنا الانسان فی کبد. حالا اهل بیت همینو میان بازش میکنن، همینو میشکفندش، میشکافندش، دست میگذارن روی جزئیات و مصادیقش. من دو سه تا روایت بخونم تا این مطلب کاملا محسوس باشه. قال ابو عبدالله علیه السلام: ما کان ولا یکون و لیس بکائن مؤمن الا و له جار یؤذی. نبوده، نیست، نخواهد بود. تعبیرش هم قشنگه. ما کان ولا یکون و لیس بکائن. نبوده، نیست، نخواهد بود. مؤمنی که شما این مؤمنی پیدا نمی‌کنی، چه در گذشته، چه حال، چه آتیه، که کنارش یه آدمی که مایه آزار و اذیت او باشه نباشه، امکان نداره. یعنی خداوند همیشه یه نفر رو کنار شما میکاره که شما رو به هم بریزه، شما رو زیر و رو کنه، شما رو آشفته کنه. چرا؟ چراش به خاطر همینه. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما میخوایم تو انسان بشیم، میخوایم تو آدم بشیم. راه آدم شدن همینه، راه انسان شدن همینه. ببینید یه قطعه فیروزه میخواد بشه نگین، میخواد روش آیات الهی حک بشه. راهش چیه؟ باید تراش بخوره، باید برش بخوره، باید سیقل بخوره، باید سوهان بخوره، باید بره تو گیره، باید یه چیزی باشه که اینو محکم بگیره، اجازه حرکت بهش نده. ببین نگاه آدم عوض نمی کنه. ما همش می نالیم آقا چرا تو زندگی هر جا میریم یکی سر راه ما سبز میشه، همش مایه آزار و اذیت ما میشه. میگه سر به سجده بگذار، برو شاکر باش. این همون گیره هست، این همون سوهانه هست. قرار تو با این سیقل بخوری. یعنی چی سیقل بخوره؟ حرف نامربوطی میزنه، تو حرف نامربوط جوابش ندی، تو حرف مربوط بزنی. نامردی میکنه، تو نامردی نکن. زور میگه، تو زور نکن. درشتی میکنه، تو درشتی نکن. اینه که باعث سیقل خوردن شما میشه. یک کسیست به نام یونس ابن یعقوب، میگه قال سمعت و ابا عبدالله، یه وقت شنیدم امام صادق علیه السلام یقول، میگوید ملعونون دیشب عرض کردم لعن یعنی محرومیت، ملعون یعنی محروم از رحمت و لطف و عنایت خداوند، ملعون